أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه اول از تفسیر آیه مبارکه نور از تفسیر مرحوم سعد المتعلهین رضوان الله تعالی علیه و به تاریخ جمعه 14 شهریور 1404 آغاز میکنیم این بحث عمیق تفسیر آیه نور رو که آیه 35 از سوره مبارکه نور هست و از مهمترین آیات الهی است و قرآنی است که خدای عالم نظام هستی را اما از تکوین و تشریع در این آیه در قالب یک مثالی بیان فرموده است و حقایق و مطالب فراوانی در این آیه وجود دارد که همونطوری که در پایان اشاره فرمودند، اونچه که در این آیه بیان شده است برای یک مثالی است که انسان را از مرحله حس به مرحله عقل و مراحل بالاتر بکشاند. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. ما در ابتدا متبرک میشویم به این آیه مبارکه نور و مطالب فراوانی رو مرحوم سعد المتعلهین در تفسیر این آیه بیان میفرمایند که انشاءالله مورد استفاده همه ما از نظر علمی و ایمانی و معرفتی و انشاءالله در مرحله عمل و پیاده سازی در جان و روح و حقیقت هستی و جوارح و جوانهمون انشاءالله باشد. و متبرک می شویم در این فرصت گرانقدر روز جمعه به این آیه نور و استعانت می جوییم از درگاه الهی که انشاءالله قلب ما را منشرح بفرماید و صدر ما را با عنایت ویژه خودش مستعد فهم این معارف بگرداند و این آیاتی که از قرر آیات الهی است و مضامین عالیه‌ای دارد و خدای عالم حقیقت هستی را به صورتی برای ما نمایان کرده است که تا حدی ما بتوانیم از طریق این مثال راه معرفت رو پی بجوییم و به اون چه که در نظام هستی بر اساس اراده الهی اما از اراده تکوینی و تشریعی ساخته و پرداخته شده است انشاءالله بیابیم و بفهمیم و بدان راه بیابیم. اما آیه 35 سوره مبارکه نور این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مرحوم سعد المتعلهین برای تفسیر این آیه کریمه یک مقدمه کوتاهی دارند و بعد مباحث تفسیری رو و در پایان هم یک خاتمه نسبتاً مبسوط و مفصلی هم اضافه می فرماین که امیدواریم انشاءالله اونچرا که با تلاش و مجاهدت های علمی و معرفتی و عرفانی و حکمی مرحوم سعد المتعلهین هست ما به خوبی بیابیم و اونچرا که نورانیت این آیه است برای خود و جامعه خود انشاءالله برمغان بیاوریم و این خوندنها و مطالعه و بحث و درس و تحقیق و امثال ذلک همه و همه در حد علت معده است، ولیکن افاضه نور این آیات از جانب حق سبحانه و تعالی است. ما اینگونه نمی اندیشیم که این مسائل برای ما نور می آورد. نه، نور فقط و فقط به اراده اون خدایی است که الله و نور السماوات و الارض هست. اما این خانش ها و این گفتگوها و این مباحثات و این مطالعات و امثال ذلک در حد یک علت معده می شود، توسعه علت قابلی برای فهم این معارف است. اما در مقدمه اینطور مرحوم صدر متعلهین بیان می فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. اول حمد و ثنای الهی است، بعد تسلیه و سلام بر پیامبر مکرم اسلام و اوصاف کریمانه پیامبر و همچنین بر عترت طاهرین ایشون، که این عترت طاهره از ادناس بشریه خالص و پاک و منزهند و به همه معارف الهی مجهز و مسلحند و خدای عالم اونها را ملحوف به معارف الهی خودش دانسته است، که افضل صلوات و اکمل تسلیمات را برای عترت طاهره از درگاه الهی مسئلت می کنند. بعد می فرمایند که این آیه مشتمل بر نکات بسیار بلندی است که در حقیقت هم ظاهر بسیار آراسته و الفاظ بسیار شریفی دارد که بدایع الفاظش فم ایام را به تبسم وامی دارد و نظمی که در این آیه نهفته است صدر انام را و بشریت را منشرح می کند و حقایق را تبیین می کند. اگر فرمود قد تبین الرشد من الغی، این آیه در حقیقت تأمین کننده عمده مباحث کلی در حوزه جهانشناسی، هستی شناسی و اراده تشریعیه و تکوینیه حضرت حق سبحانه و تعالی است و جا دارد که انسان عمرش را در کسب فضائل نورانی و تحصیل رموز و اسرار رمنده این حقایق که در این آیه نهفته است قرار بدهد و اونقدر این آیه دارای وسعت است که هر کسی که به سمت فهم این آیه بیاید حظ خودش را خواهد برد. ایشون در بخش پایانی مقدمه این رو می‌فرمایند که شرایط روزگار بسیار سخت است و خطرات و مصائب کم نیست، اما من دامن همت بالا زدم، با جدیت و اجتهاد آستین بالا زدم برای اینکه تا اونجا که ممکن است به رغم قلت بضاعت و قصر با و کوتاهی توان و ناقصی از قدرت فهم و معرفت و قصور در این سرمایه معرفتی، اما در این حال تلاشم رو برای اینکه بتوانم این معارف رو تنزل بدهم و برای جامعه و برای پژوهندگان و محققان و باحثان این گونه از مسائل مهیا بسازم، در این حالی که امور مشوشه بسیار فراوان است و دشواری های روزگار هم کم نیست. این کلیه مطلبی بود که در مقدمه ذکر میکنن. الحمدلله، الحمدلله واهب العقل والخیر والجود، سپاس خدایی است که او بخشنده خرد و تفکر و عقل است. حالا عقل هم از عقل نظری که اقال کننده جنبه های خیال و حس و ظن و گمان و امثال ذلک است، یا عقل عملی که اغال کننده هوا و هوس و شهوت و غضب و امثال ذلک، این عقل ام از عقل نظری و عقل عملی است. الحمد لواهب العقل و الخیر و الجود، که همه خیرات و کمالات و خصلت‌های شریف و خصایص و سجایای ارزنده و قیم اینها به لطف و عنایت الهی است و اوست که بخشنده عقل و خیر و امثال ذلک است. و بعد درود و سلام، صلوات و سلام بر نقطه دائره وجود و نقطه سر الله در هر موجودی، یعنی رسول مکرم اسلام، او نقطه دائره وجود است در عالم امکان. او کسی است که سنگ آسیاب، سنگ زیرین آسیاب است و هستی به دور او میگردد و او مقصود اول است، مقصود به ذات است در عالم امکان، گرچه به لحاظ رسالت و بعثت آخرین مبعوث است. و الصلاة و السلام على نقطه دائر الوجود و نقطه سر الله فی کل موجود، که همه موجودات عالم از سر وجود او برخوردارند. شجره طیبه است که شاخه های او در همه موجودات وجود دارد و اوست که مقصود اول است. خدای عالم او را در نظام امکانی برگزید. او سید الکونین است که اولا و به ذات مقصود مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی است، گرچه المبعوث و آخرن. کان مشکورن، او یک شخصیتی است که به جهت خدماتش و به جهت فعالیتش و به جهت مجاهدتش و به جهت تلاش بی وقفش مشکور است. و البته ولأنعم الله شاکرن، او کسی نیست جز رسول مکرم اسلام که سید اولیا است. محمد سید اولیائهی الذي ختم به دیوان الرساله و تمم به بنیان النبوه. او خاتم المرسلین و خاتم النبیین است و تمام کمالات هستی را او به لحاظ تکوین و به لحاظ تشریع در خود دارد. جامع جمیع کمالات هستی است و از این جهت او خاتم است نسبت به رسالت و نبوت. و شید به وجودهی مبان المجد و قواعد الفتوه، او با وجودش مبانی مجد و عظمت و شکوه و جلال را تثبیت کرده و تأیید کرده و قواعد فتوت را و جوانمردی به معنای حیثیت‌های عملی و رفتاری را پیامبر گرامی اسلام مشید کرده و تقویت کرده و تثبیت کرده و این صلوات و سلام بر اوست. و همچنین و صلوات و سلام علی اطرته المطهرین و اهل بیته المتخلصین عن ادناس البشریه. ویژگی ممتاز اطرت طاهره این است که اونها از ادناس بشریت خالص و پاکند. بشر عادی بشری است که با غفلت و با جهل و جهالت و جاهلیت و با ظلم و ستم و امثال ذلک آمیخته است، با جهل و نسیان و فراموشی و سهو و امثال ذلک در حقیقت همراه است. این ادناس بشری چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، همه و همه از اینها دور هستند. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و اینها به این جایگاه راه یافتند. الملتحفین به اردعت المعارف الالهیه افضل الصلوات و اکمل التسلیمات. او کسی است که یعنی عترت طاهره کسانی هستند که معارف الهیه را از کمترینش تا برترینش همه به همه را خدای عالم در اختیار اونها قرار داده و اینها ملهوفند به معارف الهیه که صلوات و افضل صلوات الهی و اکمل تسلیمات الهی بر اونها باد. این ادب ورود به کلام است که اول انسان در پیشگاه حق سبحانه و تعالی ادب حمد و ثنا و ستایش و عبودیت و بندگی را اظهار کند و همچنین درود و سلام و صلوات را بر رسول مکرم اسلام و همچنین بر عترت طاهرینشون قرار بدهد و این ادب رو در بهترین وجه مرحوم صد متعلهین همیشه رعایت فرمودند و در اینجا هم همینطور. و اما فلسفه نوشتن و نگارش تفسیر آیه نور چیست؟ و بعد فیقول الملتجئ الی باب ربه الکریم، اون کسی که به باب رب کریم پناه میبرد شخصی است به نام محمد المشتهر به صدرالدین ابن ابراهیم. این کسی که پناه برنده به باب رب کریم است میگوید که ان هذه نکات، اون چه که در این تفسیر آیه نور آمده یه سلسله نکاتی است که متعلق است به تفسیر آیه نور. الذی قد ابتسم، آیه‌ای که در حقیقت هم ظاهرش بسیار زیبا و آراسته و در کمال فصاحت بیان شده است و هم نظمی که در این آیه نهفته است بسیار حسن و نیکوست و در عین حال تبیین کننده حقایق است و رشد و کمال را در سایه این آیا این آیه کریمه ما مشاهده می کنیم. ان هذه نکات متعلقه به تفسیر آیه نور الذی قد ابتسم ان بدایع الفاظه فم الایام، دهان روزگار از زیبایی و بدایع الفاظ و عبارات لطیف این آیه به تبسم وادار می شود، به جاب وادار می شود، شگفتی را از زیبایی را شگفتی و زیبایی را در این الفاظ و عبارات مشاهده می کند. و نظمی که در این آیه نهفته است از ابتدا از اون نقطه آغاز تا نقطه پایانی در حقیقت باعث انشراح و روشن شدن و باز شدن صدر خلائق و سینه خلائق است و موجب شرح صدر انسانهای حکیم و فرزانه است که به دنبال فهم این نکات آیات هستند، این آیه هستند. و انشرح به حسن نظمهی صدر الانام تبین الرشد به تبیانهی، رشد را و کمال را در نهایت با تبیانش و بیانش برای بشر فراهم آورده است. و تبلج الحق من بیانه، و حق از بیان این کریمه و این آیه کریم در حقیقت واضح و روشن آشکار می شود. با توجه به این ویژگی های ممتازی که آیه نور دارد، فحقیق ان یصرف العمر فی اقتباس لوایح انواره و اقتناس شوارد اسراره. با توجه به این نکاتی که در باب این آیه بیان شده است، جا دارد که انسان عمرش را در اقتباس و کسب انوار روشن و آشکار از این آیه در حقیقت مصروف کنه، صرف کند و اقتناص کند و تحصیل کند شوارد اسرارش را، اون اسراری که در این آیه وجود دارند ولی رمندن به زودی به دست نمی آیند. آدم باید خیلی تلاش کنه و جد و اجتهاد ببرزه تا بتونه به مطالبش راه پیدا بکنه. و از سوی دیگر هم اینجور نیست که حالا اگر کسی فهمید دیگری مطلب دیگری رو نفهمه. این اونقدر این مطلب وسیع و پردامنه است و ژرف و عمیق است که هر کسی میتواند به سهم خود بهره ببرد. ولا بعد فی ان یطلع احد الا ما لا یطلع علیه غیره. بعید نیست که یک کسی به اسرار و رموزی پی ببرد که دیگری پی نبرده است. ولکل نفس طالبه قسط من نور الله. هر انسانی که دانشجوست، طالب است و خواهان این معارف است، بخشی از این نور الهی نصیب او می شود. حالا کم قل او کسره، کم یا زیاد، بالاخره اگر کسی به دنبال فهم این آیه باشد، خدای عالم بهره او خواهد ساخت. ولکل قلب منکسر حظ من سر الله. اون قلبی که در پیشگاه خدای عالم بشکند. عقل یک ویژگی دارد، قلب یک ویژگی دارد. قلب شکسته، قلبی که خاضع شده، خاشع شده و در پیشگاه خدای عالم مخلصانه قرار گرفته، این قلب جای عنایت و حظ الهی است. ولکل قلب منکسر حظ من سر الله بطن او ظهره. حالا یا حظش آشکار و واضح باشد یا باطن و مخفی. بنابراین این ویژگی های کلی است که در باب این آیه است و مرحوم صدر متعلهین مقید شده است که این آیه رو تفسیر کند. فسنها للخاطر الذی خطرت فیه خطرات البلایا و ظهر علی خده اثر من وقع علیه الرزایا. اون چه که در خاطر انسان خطور می کند و حوادثی که بر انسان می گذرد، خب بلایا و امتحانات دشوار الهی است. فسنها للخاطر الذی خطرت فیه خطرات البلایا. خودش رو در حقیقت داره مطرح میکنه به این معنا که این خطرات بلایا برای او عارض شده است. فسنها للخاطر الذی خطرت فیه خطرات البلایا و ظهر علی خده، روی چهرهش و صورتش و بر خد و گونهش اثری است از مصائب و مشکلاتی که در روزگار بر او تحمیل شده است. حمدن لربی و زمن لزمان و صبرن علی الهموم و الاحزان و فرقت الاحباء و الاخوان. و این حوادث هم حوادثی است که در حقیقت در گروه زمان است و انسان بایستی که صبوری کند بر همت ها و هموم و غم ها و نگرانی ها و احزان و همچنین فرقت احبا، از اینکه انسان از دوستانش، از همفکرانش، هم مسلکانش، همراهانش عقب می افتد یا دور می شود و جدا می شود، این هم از بلایا و خطراتی است که در ایام و روزگاران ممکن است بر انسان عارض بشود. و در اینجا به شعر متنبی در حقیقت تمسک میکنند، شاهد میگیرند و این شعر رو که از جناب متنبی معروف هست، قد کنت اشفق من دمعی علی بصری فالیوم کل عزیز بعدهم هانا، که من اکنون در حالتی هستم که در حقیقت اشک چشم بر بصرم کاملا سایه افکنده و من مشفقانه دم و اشک چشم رو بر بصرم ملاحظه می کنم. فالیوم کل عزیز بعدهم هانا، امروز روزگار عزت است و بعد ممکن است آسان و سهل بشود. دشواری ها و سختی ها برای امروز است، بعد ممکن است آسان بشود. به هر حال این یه اشاره است به شرایط زندگی و حالاتی که برای خود مرحوم سلام تعلیم وجود داشت. ایشون بفرماید که با همه اینها فشمرت و انساق الجد و الجهد، در حقیقت دامن همت بالا زدم و با جدیت تمام که در حقیقت به حیثیت‌های عملی برمیگردد و اجتهاد تلاش و کوشش علمی هست، و سعیت به کمیش الازار لنیل هذا المراد. سعیت به کمیش الازار یک اصطلاحی است، یعنی آستین بالا زدن، و خودم را مشمر کردم به جدیت و جهد که بالاخره هر آنچه را که میفهمم با همه ضعفی که در فهم و قصور و نقصی که در این رابطه دارم، اما تلاش کردم که حقایق و نکات سرگونه و رمزگونه اون چرا که در این کریمه وجود دارد رو آشکار کنم. فشمرت و انساق الجد و الاجتهاد و سعیت و به کمیش الازار لنیل هذا المراد. الا ما انا فیه، در این حالی که من خودم رو می دانم و می شناسم، من قلت البضاعه، یک سرمایه بسیار اندکی دارم، و قصر البا، و قدرت کمی و ناقصم و نقص در قدرت من وجود دارد، و القصور فی البضاعه و عدم المتاع، و قصور و کوتاهی در ثروت علمی و معرفتی در حقیقت هست. خب برای اینکه کسی بخواهد این آیه با این عظمت رو بیابد، هر چه هم که توان داشته باشد، هر چه که معرفت داشته باشد، هر چه که علم داشته باشد، قدرت این رو ندارد که به عمق این آیه عظیم که الله و نور و سماوات و الارض هست و مطالب نظیر آن، بیا به او دسترسی پیدا بکند. و عدم المتاع، و ما علیه الزمان من رصاصت حالهی و رکاکت رجاله، من نمی بینم که زمانه همراهی بکند و مساعدت داشته باشد در این امر ما بتوانیم به همراهی با افرادی هم زبانی هم فکری کار رو جلو ببریم. و ما ارا علیه الزمان من رصاصت حالهی و رکاکت رجاله، ما ان لی قلبا قد نجدته الدهور و شبشته الامور. من اکنون در شرایطی هستم که قلبم و روحم و جانم به وسیله این امور آسیب زننده به روزگار و در حقیقت تجربه هایی که در دهر و روزگار بر من وارد شده است، و از سوی دیگر مشوش کننده زندگی و حیات اجتماعی و امور زندگی من در حقیقت با من همراه است. ما ان لی قلبا قد نجدته الدهور و شوشته الامور و مسته مذذ العنا و اعتراه شدت اللوا، که اینها رو باید در مقام لغت بهتر در مقام تحقیق بیابیم، و عنایت هایی که در این الفاظ و عبارت ها وجود داره و جناب صدام متعلهین با توجه به این دقائق لغوی اینها رو به کار گرفته و میخواد وضع خودش رو و وضع روزگارش رو و شرایطی که درش حاکم است رو بیان بکنه و ضعف خودش رو و قصور خودش رو در فهم این آیه از یک طرف به اظهار کنه، از سوی دیگر هم فرمود فشمرت و انصاق الجد و الاجتهاد و سعیت و به کمیش الازار لنیل هاز المراد، من تلاشم رو میکنم، آستین بالا میزنم و کمر همت رو در حقیقت به محکمی میبندم تا به این مرادم برسم که رموز و اسرار و شواردی که در این آیه نهفته است آنها را آشکار کنم. بشبشت الامور و مسته مزز العنا و اطراح و شدت اللوا، که در حقیقت اونچه که مساس می کند جان و قلبش را و آرز می شود و در حقیقت بر قلبش و بر جانش این گونه از امور به هر حال تاریکی و سایه افکن است و اون نگرانی رو و اون همراهی با سختی ها و مشکلات رو در حقیقت آشکار می کند. امکان لی یا زمان بقیتون، به زمان خطاب می کند، اگر من بقیه ای دارم، عمری دارم، امکانی دارم، فضایی برای این کار دارم، مما تسوء به الکرام فهاتها، که در حقیقت باعث می شود که کرامت و سیادتی برای این امر حاصل بشود، اون روی ای روزگار به من عطا کن، که اینها اشعاری است که از شعرای معروف عرب گرفته می شود. با این حال می فرمایند که فشرعت فیه سائلا من الله حسن توفیق، از خدای عالم توفیق نیکو را و حسن توفیق را مسئلت می کنم، گرچه می دانم که تمام فوز و فیض به دست اوست و عظمه امور و زمام فوز که انسان با تحقیق بدون برسد به قدرت حق سبحانه و تعالی است و به یدهی عظمت الفوز به تحقیق. امیدواریم که حالا این مقدمه‌ای که مرحوم صدام متعلهین در نگارش این تفسیر که در پایان این تفسیر می‌فرمایند که من این رو هازا آخر، اون آخرین جمله این تفسیر این آیه است، هازا آخر ما قصدنا ابرازه، این نهایت چیزی است که من قصد کردم ابراز کنم و حاولنا اظهاره و تصمیم گرفتم که آشکار کنم. بعد می‌فرماید که کتبه مؤلفه به یده الجانیه محمد ابن ابراهیم المعروف به صدر شیرازی حامدن مسلمن مستغفرن فی شهر ربیع الثانی لسنت 1030. ایشون این تفسیر رو در سال 1030 در حقیقت مرقوم فرمودن. اگر روز وفات، یعنی سال وفات ایشون 1050 باشد، طبعا ایشون 20 سال قبل از ارتحالشون این کتاب رو نگارش فرمودن و اگر عمر شریفشون مثلا اگر 75 ساله باشه، این کتاب رو و این تفسیر رو در سن 55 سالگی نگارش فرمودن. البته این دقیق باید با تحقیق دوستان و محققین همراه باشه که دقیقاً این که فرمودن فی شهر ربیع الثانی لسنت 1030 با زمان حیات، یعنی رحلت ایشون و زمان حیاتشون که چه سالی در حقیقت بوده و کل عمر ایشون چقدر بوده، اینها با دقت انشاءالله استفاده بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.